سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز گفت که امیدوار است که سفر مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل تأثیر خوبی بر روابط میان اسلام آباد و حکومت طالبان بگذارد. مولانا فضل الرحمن با چند تن از اعضای دیگر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان بعد از چاشت یکشنبه وارد کابل شد و با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان دیدار کرد. جزئیات بیشتر این ملاقات شریک ساخته نشده، اما آقای متقی در گفتگو با طلوع نیوز این سفر را مهم خوانده. پیش از این برخی از رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که فضل الرحمن در این سفرش درباره مسائل مختلف به شمول عملات گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP با بهبود روابط میان حکومت طالبان و اسلام آباد گفتگو می‌کند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. قماندانی امنی طالبان در کابل گفته است که شمار کشته شدگان حمله بر مینی بس در دشت برچی، منطقه عمدتاً آزارنشین، و 5 تن افزایش یافته. گروه تنراو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را که دیروز رخ داد بر عهده گرفته. خالد زدران سخنگوی قماندانی امروز در اعلامیه گفت که در این رویداد 5 نفر کشته شده و 15 تن زخمی شدند و افزوده که زخمی ها به شفاخانه انتقال یافتند و وضعیت صحیشان خوب گزارش شده. همزمان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما هم امروز گفت که شمار کشته شده ها و زخمی های این انفجار به 25 تن افزایش یافته. مقام های اوکراین گفتند که روسیه در اوایل صبح امروز با 28 طیاره بی‌سرنشین و شلیک 3 راکت کروز بر خاک این کشور حمله کرد. آنها گفتند در نتیجه عملات طیاره‌های بی‌سرنشین 12 نفر زخمی شدند. عملات امروز نشان داد که عملات مسکو به زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین دور از خطوط مقدم جبهه همچنان ادامه دارد. نیروی هوایی اوکراین در پست در تلگرام مدعی شد که قوای هوایی این کشور از جمع 28 طیاره بی‌سرنشین 21 آن را سرنگون کرده. روسیه در مورد این عملات تبصره‌ای نکرده. و انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا میگوید که به نظر میرسد ترکیه عضویت سویدن در پیمان ناتو را در هفته‌های آینده تصویب کند. او این را دیروز گفته. کمیسیون امور بین المللی پارلمان ترکیه هفته گذشته پیشنهاد ناتو برای عضویت سویدن را در یک گام کلیدی به هدف توسعه پیمان ناتو پس از 19 ماه تأخیر تصویب کرد. مرحله بعدی رأی‌گیری در اسامبلی پارلمان ترکیه خواهد بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان امروز به کابل آمد و با برخی از مقام‌های پاکستانی با برخی از مقام‌های طالبان دیدار کرده. سفر فضل الرحمن به دعوت حکومت طالبان در افغانستان به چی معنا؟ از یک آگاه سیاسی پرسیده ایم.
طالبان در حقیقت دوستای سابق خود را دعوت میکنن و فکر میکنن که امرای دوستای سابق خود میتونن که روی حکومت پاکستان کدام فشار بیارن یا کدام تاثیری بیارن.
شمار تلفات انفجار روز گذشته شهر کابل به 5 کشته افزایش یافته. گروه تنراو داعش مسئولیت پذیرفته. با خانواده های قربانیان هم گفتگو کرده ایم.
مسیر رفت آمدش
تگ را تگ پا کاستر موتر کیو چه ده برچی پلو رازی حقا لکه ده زرگون نور و کسانو پسیر لکار و دند کورت راتلو.
از خانه هایی که به تازگی به برخی از زلزله زده ها در هرات ساخته شده و انتقادات را هم در پی داشته گزارش خواهیم داد. در مسائل بین المللی میشنوید که اسرائیل گفته تشکیلات نظامی گروه تنراو حماس را کاملا در غزه از بین برده. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاست و شما رو به برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز گفت که امیدوار است که سفر مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل تاثیر خوب بر روابط میان اسلام آباد و حکومت طالبان بگذارد. مولانا فضل الرحمن با چند تن از اعضای دیگر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان بعد از چاشت امروز وارد کابل شد و با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان دیدار کرد. این اولی سفر فضل الرحمن پس از 10 سال به افغانستان است. سردار احمد جان شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد در 16 ماه دسامبر پارسال در دیدار با فضل الرحمن از او دعوت کرد تا از افغانستان دیدن کند. در این مورد با طارق فرهادی آقای امور سیاسی گفتگو کردم و ازش پرسیدم که این سفر چی پیام را می رسانه؟
اصلا مولوی فضل الرحمن در خود پاکستان از 10% نفوس پاکستان کسی زیادتر گپاش گوش نمی کنه. شخصیت سیاسی فرعی است در خود پاکستان که یک کشور است که نفوسش حالا بین 240 تا 260 میلیون نفر است و حکومت پاکستان هم حرف مولوی فضل الرحمن گوش نمی کنه و سخنگوی وزارت خارجه گفته که یک سفر شخصی است. طالبان در حقیقت دوستای سابق خود را دعوت میکنن و فکر میکنن که امرای دوستای سابق خود میتونن که روی حکومت پاکستان کدام فشار بیارن یا کدام تاثیر بیارن و اما همین حکومت پاکستان هم در ماه فروری در روز انتخابات است و حکومت هم تغییر میکنن. پس یک سفر است که اهمیتش چندان بالا نیست، نتایجی نمی داشته باشه. شاید که مولوی فضل الرحمن حتی نمیتونه که زندانیای افغان در اسلام آباد از قید حکومت رها کنه، اینم قدر هم صلاحیت نداره در پاکستان. پس یک سفر است که اهمیتش بر کم است به نظر من.
اما با در نظر داشت روابط طالبای افغان با پاکستانی ها در گذشته، چرا طالبای افغان اکنون مولانا فضل الرحمن دعوت کردن اگر به گفته شما ای از نفوذ زیاد برخوردار نیست؟
خب طالبان میخواین که سر حکومت پاکستان یک فشار بیارن که بازو فضل الرحمن پس بره برشان یک دو سه پیام بده. اما ملا شیرین هم چند وقت پیش از قندهار به اسلام آباد سفر کرد، وزیر خارجه در اونجا دیدش اما صدر اعظم سرپرستم ندیدش. پس پاکستانی ها طالبان چندان اهمیت نمیدن در این وقت آخر و روابطشان تیره شده. پاکستانی ها حال مشکلات کلانتر دارن، مسئله اقتصادشان هست، مسئله ازی است که چطور خدا بین چین و امریکا موقعیت بتن و طالبان برشان یک جنجال شده. حال پشیمان هستن که قدر طالبان در قدر سال نگاه کرده بودن، بخاطر که طالبان ها رو به یک خط دیگه رفتن، تی تی پی رو نگاه کردن در افغانستان و اون مولوی فضل الرحمن هم از این امی رفیقای امی تی تی پی و طالبانی هستن که امروز کل از اینا برای پاکستان یک جنجال شدن.
اما شما از تی تی پی یاد کردین که چند بار طالبای افغانستان هم میانجیگری کرد در مذاکرات بین اسلام آباد و تی تی پی. شما فکر نمی کنین که این سفر مولانا فضل الرحمن بتانه کمک کنه در کاهش حملات در پاکستان یا در ای که مخواسته های پاکستانه که مثلا نگذاشتن تی تی پی بر حملات در داخل خاک پاکستان است از افغانستان ایره پیامش برسانه؟
پیام رسانده میتونه اما تاثیر نمی کنه، به خاطر که تی تی پی میخواه که قانون در پاکستان تغییر کنه و فتح دوباره یک جای شبه که اونا بتانن که آزادتر باشن تی تی پی و اینا و یعنی بعضی تغییرات میخواه که حال پاکستان وقت او مرحله را تیر شده. سخنگویان وزارت خارجه پاکستان گفتن که یک سفر شخصیست و تی تی پی را ما امرایش مذاکره نخواهیم کرد. فانی حکومت پاکستان گفته که امرای تی تی پی مذاکره نمی کنن. یعنی تی تی پی باید خل سلاح و سلاحشان مسترد شد و طالبان اینا را دوباره به پاکستان روان کنن از افغانستان و طالبان نمی خواهند که این کار کنن بخاطر تی تی پی همکاران و همرزمان قبلیشان بوده. پس این چیز مولوی فضل الرحمن حل کرده نمی تانه. این در میدیا یا رسانه افغانستان بسیار کلان مرمو می شه بخاطر که کلان بزرگ نمایی می شه اما در به نسبت پاکستان این کدام چیز مهم نیست. حتی حکومت پاکستان هم یادم هم قدر اهمیت زیاد نمیده.
طارق فرهادی آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. همانطور که در خبرها هم گفتم، قمندانی امنی طالبان در کابل اعلام کرده که شمار کشته شدگان حمله بر مینی بس در دشت برچی منطقه عمدتاً آزارنشین به 5 تن افزایش یافته. گروه تنراو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را که دیروز رخ داد به عهده گرفته. خالد زدران سخنگوی قمندانی امروز در اعلامیه گفته که در این رویداد 5 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این خالد زدران گفته بود که در این رویداد 2 تن کشته و 14 تن زخمی شدند. اما اکنون شمار کشته شده ها 5 تن است. او افزوده که زخمی ها به شفاخانه انتقال یافتند و وضعیت صحیشان هم خوب است. آیت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما هم گفته که شمار کشته ها و زخمی های انفجار به 25 تن افزایش یافته. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
چون محمد علی در واقع فامیل 8 نفری برادر یگانه تکیگاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده به هم تکیه داشت و مجبور بود که
حسین ریحانی کاکای محمد علی، جوانی که در انفجار شب گذشته در ساحه دشت برچی کابل کشته شد. به گفته او محمد علی 27 ساله مسئولیت خانواده 8 نفریش را به عهده داشت. او محصل سال سوم دپارتمان جیولوژی و معدن پوهنتون کابل بود، اما پس از سقوط نظام جمهوری به دلیل مشکلات اقتصادی پوهنتون را رها کرد و برای تامین مخارج خانواده اش مشغول به کار شد. حسین ریحانی کاکای محمد علی میگوید که او یکی از مسافران موتر کاستر بود که شب گذشته هدف حمله انفجاری قرار گرفت.
من مسیر رفت آمدش با استفاده از لین کاستر در موتر کاستر در لین برچی بوده و مثل هزارها مردم دیگه که در او وقت شب از وظیفه و از کار و غریبی می آمده تا دخمندانی را که بعد از یک روز زحمت و عرق ریختن و خستگی و تلخی روزگار چیز بعد اسم یاد تا برن مهمای خانوادهایشان لقمندانی را یک جای سرک بسرخان بخورن. اما متاسفانه کسایی که سوار بر او موتر کاستر بود یا تیکه و پاره به خانه رسید یا تعدادی هم هیچ وقت به خانه نرسیدن.
شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار شامگاه روز شنبه در دشت برچی کابل را به عهده گرفته است. آسوشیتد پرس گزارش داده که این گروه در صفحه تلگرام خود مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به روز یکشنبه در صفحه ایکس خود شمار تلفات این رویداد را بدون مشخص ساختن شمار دقیق مجروحان و جانباختگان 25 تن اعلام کرده است. اما خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل شب گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که در این انفجار 2 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند که همه غیر نظامیان بودند. داعش در حال مسئولیت انفجار در کابل را به عهده گرفت که سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان یکشنبه گذشته در یک نشست خبری مدعی شد که حملات این گروه 90% کاهش یافته است و همچنین گفت که پس از روی کار آمدن آنها در حملات بر اماکن مذهبی، مراکز تعلیمی و تجمعات مردمی از اتباع تاجیکستانی و پاکستانی کار گرفته شده، اما جزئیات زیادی در این باره ارائه نکرد که این افراد از سوی کدام گروه‌ها استفاده شده است. پس از این انفجار در دشت برچی یونما خواستار پایان دادن به حملات هدفمند بر غیر نظامیان، حفاظت بیشتر از جامعه هزاره افغانستان و پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالله عبدالله و برخی دیگر از سیاستمداران نیز این حمله را محکوم کرده و آن را اقدام غیر اسلامی و ضد بشری خواندند. با این حال جبهه موسم به مقاومت ملی افغانستان گروه مخالف طالبان مدعی شده که حکومت طالبان مسئول این انفجار است. این جبهه در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود نشر کرده نوشته که این ادامه حملاتی است که در دهه گذشته بر شیعه ها در افغانستان صورت می گرفت. حکومت طالبان تا به حال به این ادعای جبهه مقاومت پاسخ نداده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت بسیاری از حملات و انفجارها در افغانستان را پذیرفته است و طالبان نیز این گروه را مسئولیت این حملات خواندند. اما با این وجود حکومت طالبان مدعی است که داعش یک تهدید جدی در افغانستان نیست و آن را سرکوب کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شمار از فعالان حقوق زنان میگویند زنان در افغانستان به خاطر جنسیتشان مورد خشونت‌های مختلف قرار گرفته و بازداشت میشوند. اخیراً موارد بازداشت شمار از زنان و دختران در شهر کابل به اتهام بدحجابی گزارش شده که عکس العمل‌های را هم در پی داشته. سر لیوال و جزئیات بیشتر.
شماره از فعالان حقوق زنان میگویند طالبان با وضع محدودیت‌های تازه بر زنان در افغانستان آنان را از تمامی حقوقشان محروم کردند. تمنا زریاب بریانی فعال حقوق زنان بروز یکشنبه در پایان دور چهارم اعتراضاتش که به منظور به رسمیت شناختن سیاست‌های طالبان علیه زنان در افغانستان به عنوان آپارتاید جنسیتی بر آن انداخته گفته که زنان به خاطر جنسیتشان مورد خشونت‌های بی‌پایان قرار می‌گیرند. بانو بریانی در بخش از سخنان خود که در صفحه ایکسش منتشر کرده گفته است:
متاسفانه زنان به خاطر جنسیتشان هر روز مورد شکنجه قرار می‌گیرند، مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند، مورد خشونت‌های بی‌پایان قرار می‌گیرند که هر روز با شاهد خودکشی زن‌ها و به زندان انداختن زنان افغانستان هستیم.
در ادامه محدودیت‌های روزافزون حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، افراد طالبان به تازگی شماری از دختران را در شهر کابل به اتهام آنچه که آنان بدحجابی عنوان کردند بازداشت کردند. شماره از این دختران بازداشت شده و برخی شاهدان عینی پیش از این به رادیو آزادی گفتند که محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از چند روز به این سو ده ها زن و دختر را از مناطق مانند پل سرخ و دشت بچی و چندین منطقه شمال شهر کابل به زور بازداشت کردند. عبدالغفار سباون سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شماره از رسانه ها درباره بازداشت این زنان مدعی شده که آنان حجاب را رعایت نمی کردند و دیگر زنان را هم تشویق به بی حجابی می کردند. در ادامه واکنش ها به این بازداشت ها محمد محقق عضو رهبری شورای عالی مقاومت ملی افغانستان یکی از گروه های مخالف طالبان مدعی شده که ربودن دختران در کابل و طرح مسئله به گفته او بی حجابی گزینشی بوده و بهانه است برای تحقیر قومی و مذهبی یک ملیت خاص. او در صفحه فیسبوک خود افزوده که این یک ورق دیگر را به پرونده قطور نقض حقوق بشری توسط طالبان اضافه می کند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در گفتگو با طلوع نیوز با اشاره به ادعاها درباره بازداشت های خودسرانه گفته که این بازداشت ها خودسرانه نیست و بر اساس قوانین و برای حفظ نظم عامه و ارزش های عامه صورت می گیرند. آقای مجاهد افزوده که هیچ نهاد، کشور و یا فرد حق ندارد که بگوید چرا اینها گرفتار شدند. فوزیه کوفی یکی از فعالان سیاسی و حقوق زنان به رادیو آزادی می گوید که زنان در افغانستان از تمامی حقوق انسانیشان محروم شدند و طالبان به تعهداتشان که در جریان مذاکرات دوحه سپرده بودند عمل نکردند.
طالبان برخلاف آنچه که در جریان مذاکرات می گفتند امروز مسئله زنان افغانستان را به حیث یک وسیله اعمال فشار بر جهان بر خود قرار دادن، تازه محدودیت های جدید هم وضع کردن بر مؤسساتی که بر زنان کار میکنن، بر زنانی که در بیرون گشت و گذار میکنن، و طبیعتاً که فشار بیشتر بر زنان به معنای فشار بیشتر بر خود طالبان است. هر قدر طالبان بر زنان فشار بیارن، به ما اندازه فشار بیشتر به خودشان وارد میشه و در نتیجه عمر حکومتشان کوتاه میشه.
این در حال است که پیش از این شماره از سازمان های بین المللی در واکنش به بازداشت دختران توسط طالبان به اتهام رعایت نکردن حجاب نگرانی نشان داده و آن را وضع محدودیت بیشتر بر آزادی زنان خواندند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. حال هم میشنوید برخی از کسانی که دارنده ویزه های یا دارنده کیسای رفتن به اروپا هستند، به خصوص به بریتانیا، اونها میگویند که قضیه هایشان یا دوسیه هایشان از سوی حکومت میزبان به کندی به پیش میره. بیشتر در این گزارش به شما جزئیات داریم.
برخی افغانهای دارای پرونده پناهندگی بریتانیا در افغانستان مدعی‌اند که در شرایط بد امنیتی و به گونه مخفی در این کشور زندگی می کنند. یک تن از آنها که به گفته خودش در بخش‌های نظامی و حقوق بشر با حکومت بریتانیا در افغانستان همکار بوده است می گوید که هیچ کاری برای انتقال او صورت نگرفته است. او که به دلیل آنچه مشکلات امنیتی عنوان کرد نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
نه گفتند به کشور سیم باید از بریتانیا به ایران هم به سفارت رفتم، اونجا چند چندین مرتبه ایمیل کردن صبر کو پس از جوی رد مرسدیم اومدم به بسیار مشکلات اینجا هم گفتن باز باید برید در پاکستان هاتون جو گفتن باز هم منتظر باشین پس دوباره دمی جنجالکا گرفتن
دو سال شد امنیت غذایی دسترسی به طبابت جای وظیفه اجرا کردن نمیتونیم مثل زندانی مکانهای مخفی زندگی میکنیم خواست ما از کشور بریتانیایی است که سای پناهندگی ما زودتر رسیدگی کنند تا ما از این مشکلات خلاص شویم
یک تن دیگر که به گفته خودش مدت 5 سال به عنوان محافظ در سفارت بریتانیا در کابل کار کرده میگوید که بیش از 2 سال میشود با وجود تعهدات حکومت بریتانیا هنوز در افغانستان در بی‌سرنوشتی به سر میبرد او به شرط حفظ هویتش و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
ما مدت 4-5 سال میشه که در نیروی بریتانیا بایس گارد کار میکردم و فرمام که روان کردم فرمام خانه پری کردیم همه چیز روان کردیم جوابشام دادن گفتم منتظر باشید که ما شما را از اینجا انتقال میدیم ولی مدت 2.5 سال میشه که هیچ بی‌سرنوشت نمیجامون نمیفهمم که کار کنیم از کار بریتانیا خوشمندم که هر چه زودتر ما را از کشور بیرون کند که خیلی ایجاد روزگار دیگه خراب از دیگه از نیت آمده هر چی که فکر کنی دیگه
برخی رسانه‌های بریتانیایی روز شنبه گزارش دادن که دیوید وزیر خارجه بریتانیا در نامه به پارلمان این کشور گفته که هنوز هم نزدیک به 700 افغان که تعهد انتقالشان به بریتانیا داده شده بود در افغانستان گیر ماندند. از این میان روزنامه ایندیپندنت در گزارشش نوشته است دیوید کامرون در این نامه گفته است یک مورد نیز وجود دارد که یک افغان که به او وعده انتقال به بریتانیا داده شده بود و در پاکستان منتظر بود از سوی پاکستان به افغانستان اخراج شده است. وزیر خارجه بریتانیا از جریان کمک به انتقال آن ده افغان‌های نظارت می‌کند که قبلاً با بریتیش کنسل یا شورای بریتانیا و یا هم سفارت بریتانیا در کابل همکاری داشتند. در گزارش ایندیپندنت آمده است که بریتانیا در نظر دارد 1500 تن از مهاجران افغان را منتقل کند. اما بر نوشته روزنامه این افغان‌ها در داخل افغانستان و یا هم در پاکستان و ایران گیر ماندند. حکومت بریتانیا پس از تصمیم حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج اجباری مهاجران افغان از این کشور در نظر داشت تا پایان ماه دسامبر 3250 افغان را که شامل زنان و کودکان می شود از این کشور به بریتانیا منتقل کند. بریتانیا تا کنون حدود 25000 تن را از افغانستان به آن کشور منتقل کرده است که شامل شمار کمی از افغان‌های دارای تابعیت بریتانیا نیز می شود. اما بیشتر آنها افرادی هستند که خود یا اعضای خانواده‌هایشان با نیروها، مؤسسات و یا سازمان‌های مربوط به بریتانیا کار کردند. در آغاز سال 2022 میلادی حکومت بریتانیا برنامه انتقال و اسکان افغان‌ها را آغاز کرد که تا هنوز بخش‌های دوم و سوم آن عملی نشده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
اسرائیل میگوید که تشکیلات نظامی گروه تنرا و حماس در غزه به طور کامل از بین برده مقیم نایب جزئیات میدهد
نیروهای اسرائیل میگویند که تیاره‌های جنگی این کشور شب نظامیان فلسطینی را هدف گرفتند که با نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی حمله کرده بودند. با گفته قوای اسرائیلی در این حملات هوایی 6 فلسطینی کشته شدند. قوای نظامی و پلیس اسرائیل گفتند که امروز یکشنبه بر اثر انفجار انگام عبور وسایط نظامی اسرائیل در جریان عملیات در شهر جنین کرانه غربی یک افسر پلیس سرحدی این کشور کشته و تعداد دیگر جراحت برداشتند. همزمان نیروهای نظامی اسرائیل میگویند که تشکیلات نظامی گروهی تنرو حماس را که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده در شمال غزه از بین برده و در حال حاضر عملیات آنها بر مرکز و شمال غزه متمرکز است. دانیال هاگاری سخنگوی نیروهای مسلح اسرائیل دیروز به در یک نشست خبری گفت که ساختار و تشکیلات نظامی حماس در شمال غزه به طور کامل از بین رفته است و اقدامات این گروه تندرو مکنون به طور پراگنده ادامه دارد. او در ارتباط به اینکه عملیات آنها علیه حماس زمان زیاد را در بر خواهد گرفت گفت که سرکوب جنگجویان گروه حماس در شمال غزه و توقف حملات گسترده این گروه 3 ماه در بر خواهد گرفت. هاگاری در ادامه افزود که سربازان این کشور در 3 ماه گذشته حدود 8000 جنگجوی حماس را در نوار غزه کشته و 10000 سلاح و همچنان میلیون ها سند را به دست آوردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اکنون میشنوید در حالی که شما را از کاربران شبکه های اجتماعی از ساخت خانه های طرح ابرخشت به برخی از زلزله زدگان هرات انتقاد دارند. سازندگانی خانه ها گفتند که این طرح برای آلات اضطراری است و این خانه ها در مدت 30 روز ساخته شدند. این خانه های گنبدی شکل با استفاده از کمک های برخی از هنرمندان از جمله فرهاد دریا برای زلزله زدگان روستای سنجاب وردک ها واقع در شمال غرب شهر هرات ساخته شدند. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در روزهای اخیر درباره ساخت از این خانه ها دیدگاه های متفاوت را مطرح کردن. بیشتر در این گزارش میشنوید.
خیلی بینم که ما خونه تیار کردن، خیلی گرمه، ما تایم میشینیم. خیلی بینم که ما تیار کردن. تشکر از هنرمندان و فرهاد دریا.
طفل زلزله زده است که داخل یکی از خانه های ساخته شده طرح ابرخشت با فامیل خود زندگی می کند. ویدیویی که به رادیو آزادی فرستاده شده نشان می دهد که این طفل با چند طفل دیگر خانواده در داخل خانه گرد شکلی بازیگونه توپ کوچکی را به یک دیگر پاس می دهند. خانه‌ای که ورودی آن چسبیده به خیمه است و اطراف آن پر از ظروف و لوازم خانواده است که اکنون در آن زندگی می‌کند. عبدالله باشنده قریه کرنل وردک‌ها یا سنجاب وردک‌ها می‌گوید این خانه کارای بهتر از خیمه دارد، اما یک اتاق برای خانواده‌های پرجمعیت مانند خانواده او کفایت نمی‌کند.
بسیار رضایت داریم، خوب از خیمه کده، خیلی هم فعال‌تر و خوب‌تر است. همین مؤسسه‌ای که ساخته کمه که به ما مردم زیادتر ما چیچی پوش داریم، یک خونه با ما کفایت نمی کنه. اگر هر فامیلی یک دو خونه باشه، سه خونه باشه، بازم کفایت نمی‌کنه.
به گفته سازندگان خانه های ابرخشت، آنان 37 خانه اضطراری را در 31 روز برای زلزله زدگان روستای سنجاب وردک ها در شمال غرب شهر هرات ساختند و هر خانه حدود $1,500 آمریکایی هزینه داشته است. این خانه ها شکل گرد و گنبدی دارند که رسانه شدن تصاویر آنها در هرات موجی از انتقادها را به همراه داشته است. منتقدین به ویژه در شبکه های اجتماعی از نامتعارف بودن شکل ظاهری این خانه ها، ابتدایی بودن سبک ساخت و ساز، کوچک بودن و نداشتن امکانات چون تشنابه، آشپزخانه و حمام را مطرح کردند و آنها را نامناسب برای زندگی خانواده ها خواندند و همچنان مجریان این طرح را به حیف و میل کمک های جمع آوری شده برای ساخت این خانه ها متهم کردند. فیروز احمد، یک تن از منتقدان این طرح، به رادیو آزادی میگوید
این خانه ها اینقدر هزینه به نظر من فکر نکنم برداره، اصلا بدون امکانات است، نه آشپزخانه داره، نه تشناب داره و غیره، امکانات اولیه نداره دیگه، اصلا برای زندگی کردن قابل زندگی کردن نیست دیگه. بازم هستن هموطنان ما که از روی مجبوری، از روی ناچاری در شرایط بد اقتصادی زندگی میکنن، باید مجبورن اونجا زندگی کنن.
اما شماری دیگر کاربران شبکه های اجتماعی هم در مقابل از این طرح به عنوان سرپناه موقت و محافظت کننده جان زلزله زدگان به ویژه زنان و کودکان در فصل زمستان یاد کردند. شکیب شهابی، انجینیر مسئول ساخت این خانه ها، مدعی است که طرح ابرخشت پیش از این در مناطق آسیب پذیر برخی از کشورها همانند ترکیه، شیلی، نیپال، اکوادور و ایران عملی شده و نتیجه داده است. او گفت که این طرح با استفاده از کیسه های خاک، برخی مواد ترکیبی برای مقاوم شدن خاک، سیم خاردار و دیگر مصالح های ساختمانی اجرا شده است. شهابی به رادیو آزادی میگه تشناب و حمام اضطراری پیش از این در همین منطقه از سوی دیگر مؤسسات ساخته شده بود و آنان فقط خواستند در برابر سرمای زمستان سرپناه‌های موقت و مقاوم به زلزله زدگان بسازند.
واکنش ها در قسمت سبک ساخت از اینا متکی به ظاهر قضیه هست و آنچه که این سرپناه‌ها گرمایی که خلق کرده برای خانواده هایی که در اونجا در خیمه ها به سر می بردن در این شب و روزهای سرد و او اقلیم خشن که منطقه داره، توجیه منطقی داره برای طرح یا بر تطبیق این طرح.
خانه های طرح ابرخشت به کمک برخی هنرمندان به شمول فرهاد دریا در شمال غرب ولایت هرات برای زلزله زدگان ساخته شده است. فرهاد دریا در 3 جنوری با فرستادن کلیپ صوتی به رسانه ها گفته بود که این خانه ها با بودجه $69,000 پول جمع آوری شده ساخته شدند. سازندگان این خانه ها مدعی‌اند که این خانه ها در برابر زلزله و دیگر آفات طبیعی مقاومند. هرات در ماه اکتبر سال گذشته میلادی گواه چند زلزله مرگبار و پس لرزه ها بود که بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستان سازمان ملل متحد یا اوچا بیش از 48,000 خانه در این زلزله ها آسیب دیدند که از این میان حدود 10,000 خانه به گونه کامل ویران شده است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز گفت که امیدوار است که سفر مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل تأثیر خوب بر روابط میان اسلام آباد و حکومت طالبان بگذارد. قماندانی امنی طالبان در کابل گفته است که شمار کشته شدگان حمله بر مینی بس در دشت برچی منطقه عمدتاً هزارنشین و 5 تن افزایش یافته. گروه تنراو دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را که دیروز رخ داد بر عهده گرفته. مقام های اوکراین گفتند که روسیه در اوایل صبح امروز با 28 تیاره بیسرنشین و شلیک 3 راکت کروز بر خاک این کشور حمله کرد. و انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که به نظر میرسد ترکیه عضویت سویدن در پیمان ناتو را در هفته های آینده تصویب کند.
کاروان زهر
با سلام و روز شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه خواهید شنید که حکومت طالبان سلسله دستگیری دهقانانی را آغاز کرده که بر زمینهایشان کوکنار کشت کردند.
منصوبین مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار 10 تنی را دستگیر کردند که کوکنار کشت کرده بودند.
در یک گزارش از ولایت هلمند میشنوید که با وجود آغاز فصل کشت و کار در ولایت‌های گرمسیر هنوز دهقانان در این ولایت در رابطه به نوع کشتشان تصمیم نگرفتند.
فروش کلمو غنم کریلو غنم منگاتا ونه
سال گذشته گندم کشت کردیم اما فایده نکرد چون کود قیمت بود و امسال دو چاه آب کندیم و چاه هم آب نداد و آب نیست.
در مصاحبه با یک عالم دین از وی پرسیدیم که مسئولیت های دینی خانواده در برابر عضو معتاد آن کدام ها است.
معتادین در جامعه، در خانواده ها، در میان اقوام به نسبت دیگر افراد به صله رحمی زیادتر و بیشتر مستحق هستند.
بریاله با وجود این که معتاد نیست اما با ظاهر نامنظم به جمع معتادان میپیوندد. این که چرا، ادامه آن را در یک درام دنبال کنید.
بادار تو دام پوری موری نداری؟ از صوفه ترهی دود نکدیم تکر تکستم جان و سوق داره در بدر شدیم.
بیا جوان نهینگ بیشی بیا.
حال هم موضوع کشتی کوکنار و اقدام طالبان در برابر عاملان آن. حکومت طالبان سلسله دستگیری دهقانانی را آغاز کرده است که برخلاف حکم رهبر آنان به کشت کوکنار ادامه می دهند. مسئولان محلی حکومت طالبان در شرق افغانستان می گویند که با آغاز فصل تازه کشت کوکنار در شمار از ولسوالی های این ولایت کوکنار کشت شده و تا حال آنان بیش از 10 دهقان را به اتهام کشت آن دستگیر کردند. ستره محکمه حکومت طالبان در ماه میزان امسال با نشر متحد المال به افرادی که کوکنار کشت می کنند حبس تعیین کرد. همکار ما جزئیات را گزارش می دهد.
همزمان با آغاز فصل تازه کشت کوکنار در منطقه گرمسیر افغانستان، حکومت طالبان سلسله دستگیری دهقانان و زمیندارانی را آغاز کرده است که برخلاف حکم رهبر آنان به کشت کوکنار ادامه می‌دهند. مسئولان محلی حکومت طالبان در شرق افغانستان می‌گویند که آنان قبلاً در رابطه به منع کشت کوکنار به دهقانان خبر دادند و اکنون کسانی که کوکنار کشت کردند دستگیر و زندانی می‌شوند. عبدالبصیر زابولی سخنگوی حکومت طالبان برای قماندانی امنی ننگرهار میگوید افراد دستگیر شده با سرپیچی از حکم رهبرشان کوکنار کشت کرده بودند.
منصوبین مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار ده تنی را دستگیر کردند که کوکنار کشت کرده بودند. از سوی دیگر منصوبین ولسوالی پچیراگام نیز 6 تن را دستگیر کردند که هر کدامشان جداگانه بر زمین های خود کوکنار کشت کرده بودند. کوکنارشان از بین برده شده و آنان که از فرمان امیرالمومنین سرپیچی کرده بودند دستگیر شدند.
ستره محکمه حکومت طالبان در ماه میزان امسال متحد المال را نشر کرد که شامل 11 موضوع می شود و در موضوع نخست آن جزا برای افراد در نظر گرفته شده که کوکنار کشت می کنند. بر بنیاد این متحد المال هرگاه فردی به اتهام کشت کمتر از نیم جریب زمین کوکنار و یا بنگ دستگیر شود به 6 ماه، نیم جریب 9 ماه و هرگاه فردی به اتهام کشت یک جریب و یا بیشتر از آن کوکنار و یا بنگ دستگیر شود به 1 سال حبس محکوم می شود. این حکم توسط تمامی محاکم حکومت طالبان قابل اجرا است و در آن دهقان، زمیندار و شریک کشت شاملند. فعالان مدنی از اقدام برای منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر استقبال می کنند، اما می گویند اکثریت دهقانان به دلیل مشکلات اقتصادی کوکنار کشت می کنند و نیازمند کمکند. محمد شریف زهیر باشنده ولسوالی میوند ولایت کندهار از حکومت طالبان و مؤسسات کمک کننده می خواهد که برای رفع مشکلات اقتصادی دهقانان و وابستگی آنان به کشت کوکنار کمک های بدیل را در اختیار آنان قرار دهند.
با من کشت کوکنار شماری از دهقانان و زمینداران با مشکل روبرو شدند، چون کشت های دیگر مانند کوکنار عاید خوب ندارد. اما اگر دولت و مؤسسات کمک کننده و تخم های اصلاح شده را در اختیار دهقانان قرار دهند و با ساختن کانال های آب با آنان در آبیاری زمینشان کمک کنند و با آنان ادویه زراعتی بدهند، در صورت چنین کمک ها کسی کوکنار کشت نخواهد کرد.
به تازگی کمیسیون امنیت و تصفیه حکومت طالبان گزارش داده که در یک سال گذشته نیروهای آنان توانستن 13904 هکتار زمین را از وجود بتهای نشابر پاکسازی کنند و 8282 تن را به اتهام تولید و قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند.
در گزارش همکار ما شنیدین که فعالان مدنی با اشاره به آسیب پذیری دهقانان از حکم منع کشت کوکنار خواهان ارائه کمک های بدیل به آنانند. در ادامه هم به موضوع کشت کوکنار می پردازیم. حکومت طالبان به دهقانان در ولایت هلمند اطلاع دادند که حکم منع کشت کوکنار پابرجا است و کوکنار کشت نکنند. شماره از دهقانان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که سال گذشته با منع کشت کوکنار به کشت بدیل رو آوردن و با پول گزاف چای آب حفر کردند، اما به دلیل کاهش سطح آب این چاه ها آب ندارد. آنان امسال بر زمین هایشان هیچ چیزی هم کشت نکردند. دهقانان ادعا می کنند که مؤسسات خارجی پس از سروی های مقدماتی برایشان کمک فرستاده، اما این کمک ها حیف و میل شده است. شرح موضوع در این گزارش.
در اینجا در ولسوالی مارجی ولایت هلمند ده ها جوان و مردان بزرگسال در این فصل کشت و کار گرده ام آمده و به جای کار در روی زمین زراعتی در برابر آفتاب دراز کشیده هند. آنان میگویند که در این ولایت گرمسیر آل وقت کشت و کار است، اما طالبان کشت کوکنار را منع کرده و برای کشت سایر اقلام زراعتی آب کافی وجود ندارد. از این رو آنان تصمیم ندارند که بر زمینهایشان بدیل کشت کوکنار را بکارند. خوانین یک تن از این دهقانان برای رادیو آزادی گفت که سال گذشته نیز بر زمینش گندم کشت کرده بود، اما به دلیل کمبود آب نتوانست حاصل خوب به دست آورد.
سال گذشته گندم کشت کردیم اما فایده نکرد، چون کود قیمت بود و امسال دو چاه آب کندیم و چاه ها هم آب نداد و آب نیست. برای ما میگویند که گندم کشت کنید، گندم را با چی آبیاری کنیم؟ مؤسسات کمک کرده اما آن را بزرگان به جیب خود زدند و آن را به فقرا و دهقانان نمیدهند.
موسا باشنده ولسوالی گرشک ولایت هلمند میگوید که قبل از فرارسیدن فصل کشت طالبان بار دیگر به قری آنان آمده و برایشان گفته که امسال نیز کشت کوکنار منع است و باید به کشت بدیل فکر کنند.
نه خیر، امسال کوکنار کشت نکردیم و به دلیل نبود آب چیزی دیگر هم کشت نکردیم. طالبان به ما خبر دادند که بعد از این کوکنار کشت نکنید و کشتهای دیگر بکارید، اما آب نیست و توان کشت دیگر را هم نداریم. تا حال در این حکومت کسی با ما کمک نکرده، با فقر روبرو هستیم و خسته شدیم.
با گذشت بیش از یک سال از تصمیم حکومت طالبان برای منع کشت کوکنار، هر چند سازمان ملل متحد نیز تایید کرده که کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما حال حکومت طالبان و سازمان ملل متحد هیچ یک نتوانسته کمک بدیل مناسب را در اختیار دهقانان قرار دهند. نمایندگان حکومت طالبان در دفتر سیاسی آنان در قطر در هفته‌های اخیر در دیدار با سفرا و نماینده‌های کشورها و سازمان‌های خارجی از آنان خواستند که در بخش ارائه کمک بدیل به دهقانان همکاری کنند، اما تا حال هیچ کشور و هیچ سازمان در این بخش تعهد نکرده است. مولوی حسینی عامر امنیت و قماندانی امنی حکومت طالبان در این من نیز تایید میکند که هنوز نیز در بخشهای از این ولایت کوکنار کش شده، اما تاکید میکند که آنان به اجرای حکم رهبرشان متحدند.
من خبر دارم، هنوز هم در بعض جاها کوکنار وجود دارد. حال کمپاین که آغاز شده و بعضی از دوستان برای کمپاین می روند. این کمپاین ها به نتیجه است. کشتی که حال صورت گرفته اگر تخریب شود، تا رسیدن کوکنار بر این مزاره کوکنار 3-4 بار کمپاین انجام خواهد شد، مصارف بالای آن خواهد شد. اما کمپاین را باید طور انجام دهیم که از امروز یک ماه بعد که بوته های کوکنار از زمین سر بلند کند، کمپاین عمومی را اجرا میکنیم.
به اساس گزارش های سازمان ملل متحد، از سال 2003 تا سال 2021 میلادی بیش از 80% کوکنار افغانستان در هلمند کشت می شد. اما بعد از تصمیم طالبان به منع کشت کوکنار، سازمان ملل متحد گزارش داده که کشت کوکنار امسال در این ولایت 95% کاهش یافته است.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم اعتیاد و مسئولیت های خانواده در برابر عضو متادان. برخی از خانواده ها تلاش می کنند که با راندن عضو معتاد از خانه با وی قطع رابطه کنند، اما برخی از عالمان دین با تأکید بر اصل خویشاوندی و صله رحم می گویند که قطع رابطه با عضو معتاد خانواده گناه بزرگ است. این که قطع رابطه با عضو معتاد چه تأثیراتی را بر زندگی معتاد و خود خانواده به جا می گذارد و مسئولیت های اعضای سالم خانواده در برابر عضو معتادشان کدام هاست؟ همکار ما این و سایر پرسش ها را در مصاحبه با مفتی شمس الرحمن فروتن در میان گذاشته و آقای فروتن ابتدا در رابطه با صله رحم و ارزش آن در رابطه انسان ها صحبت می کند.
صله رحمی در اسلام این را گویند که یک انسان مسلمان با کسانی که از آدرس پدر و از آدرس مادر با خیش و قریب می شود رفت و آمد نماید، با او کمک نماید، از او احوال پرسی بکند و در وقت ضرورت کمک مادی و معنوی با او بنماید. و ارزش صله رحمی در اسلام این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است کسی که خوش داره که الله رزق و روزیش زیاد کنه و عمرش با برکت شود، ای باید صله رحمی نماید.
با نگاه به ارزش صله رحمی در جامعه اسلامی، معتادان چقدر مستحق صله رحمی هستند؟
معتادین در جامعه، در خانواده ها، در میان اقوام به نسبت دیگر افراد به صله رحمی زیادتر و بیشتر مستحق هستند. زیرا وقتی که ما با یک کافر صله رحمی میکنیم و یک کافر اگر قریب ما هست مستحق صله رحمی هست، معتادی که مسلمان است به طریق اولا مستحق صله رحمی هست. لحاظا کسانی که در خانواده های خود، در قوم خود، در
میان اقربا و دوستان خود معتادین دارن و طور نرمال با اونها رفت آمد بکنن، دست اونها را بگیرن و از اونها وقتاً فوقتاً احوال پرسی بکنن، زیرا با این روابط و با این رعایت اصل اسلامی که صله رحمی است می توانیم که ما معتادین را از اعتیادشان به دور بکنیم و به زندگی عادی اونها را برگردانیم.
عدم صله رحمی با معتادین چه اثری بدی را بر معتاد و خانواده وی می گذارد؟
اگر با معتادین ما صله رحمی نکنیم، تأثیرات منفی قطع صله رحمی با معتادین این خواهد بود که معتادین در جامعه دیگر هم منزوی خواهند شد و به اعتیاد خود دوام خواهند داد و این اعتیادشان پیشرفته تر خواهد شد و اونها دیگر هم خود را محروم و مایوس و ناامید فکر خواهند کرد و بالاخره هیچ وقتی در جامعه خود را به حیث یک انسان با ارزش فکر نخواهند کرد و روز به روز به طرف تباهی و به طرف خرابی و به طرف اعتیاد می روند. لذا معتادینی که قریب ما هست، نزدیک ما هست، از جمله ذوی الارحام ما هست، اونا را باید بیشتر و زیادتر به خود قریب کنیم و بالای اونها بیشتر ترحم نماییم و اونها را زیادتر ما بالایشان متوجه باشیم تا باشد که دست از اعتیاد بکشند.
با نگاهی به تعداد معتادان در افغانستان، بعضی مردم با معتادان همسایگی و خویشاوندی دارند. اگر در بینشان صله رحمی نباشد، جامعه افغانستان با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد؟
معتادی که همسایه ما هست و در عین حال قریب ما هم هست، دو حق دارد سر ما. یکی حق همسایگی و دوم حق صله رحمی. پس کسانی که همسایه هایشان معتادین هست، ولو که معتاد هستند، ولو که در جامعه منفور هستند، ولو که در جامعه منزوی هستند، اما از ما را همسایه ما هست. همسایه یک انسان اگر کافر هم باشد مستحق ترحم است، مستحق رفتار و سلوک حسنه هست و در وقت ضرورت اگر به کمک مالی ضرورت داشته باشند امرایشان کمک مالی صورت بگیرد و همچنان با همسایه معتاد خود به حیث یک انسان صحیح و سالم برخورد و سلوک بنماییم، تا باشد که این رفتار ما، برخورد ما و سلوک ما بالای روح و روان معتاد اثرات مثبت بگذارد و در نتیجه دست از اعتیاد بکشد.
کسانی که به خاطر اعتیادشان رابطه و صله رحمی خود را با بستگان خود از دست دادند، در این زمینه دوستان معتادان چه مسئولیتی دارند؟
کسانی که با اقربا و دوستان خود که اونها معتادین هستند قطع صله رحمی میکنند و اونا را ترک کرده اند، اینا باید بدانند که یک حق بسیار مهم و یک حق بسیار اساسی یک مسلمان را زیر پا کرده اند. اینها که اقربا و دوستانشان معتاد هستند، با این اقربا و دوستای معتاد خود به نسبت دیگران بیشتر و زیادتر صله رحمی نمایند و زیادتر به اونا توجه داشته باشند و اگر این معتادین را بالکل ترد کنند به خاطر شرم و عار که والا ای قریب ما هست و معتاد است و مرا مردم بد نگوید، بالکل با او اگر قطع رابطه میکند، اثرات منفی از این است که از یک جهت ما مرتکب گناه شده ایم که قطع صله رحمی کرده ایم و از جانب دیگر این معتادین دیگر هم در اعتیاد خود غرق می شوند و دیگه هم ای سرطان در جامعه پخش می شود و خطرات از این وجود دارد که دیگر جوانا را هم به این مرض مبتلا بکنند. و این معتادین را اگر ما ترک کنیم و اصلا با اونا رفت آمد نکنیم، اونا دیگر هم خود را حقیر فکر می کنند، بی ارزش فکر می کنند و حتی خود را به حیث انسان فکر نمی کنند، دیگر اصلا به خود ارزش نمی دهند چون دیگران برشان ارزش نمی دهد و آهسته آهسته دیگر هم اینها غرق گناه می شوند و دنیا و آخرتشان خراب می شود.
از آقای فروتن شنیدین که معتاد از دید اسلام نیز یک بیمار و فرد ناتوان است که برای رهایی از مشکلات صحی و اجتماعی نیازمند حمایت خانواده و دوستانش است و حمایت از وی جز مسئولیت‌های دینی اعضای سالم خانواده است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نبردارن.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و با هم درامه جالب را میشنویم. قصه درامه از این قرار است که بریالای هرچند معتاد نیست، اما با برتن کردن لباسهای نامنظم و با ظاهر معتاد به محل تجمع معتادان میرود. اینکه بریالای با چنین کار به دنبال چیست، ادامه آن را در این درامه با هم میشنویم.
بریالای خودت بیایی؟
سیب این آمدم.
امر کنی سیب. یک وظیفه برات میتونم انجام دادم، میتونی یا نی؟
چرا نی کماندان سیب؟
بردو دیگر گای با پدریا نشست برخواست داشتی؟
نی والا سیب، چطور پرسان کردی؟
ظاهرن بیخی پدری معلوم میشی، به همین خاطر این وظیفه را به تو مسپارم.
امر کنی کماندان سیب. چی وظیفه است؟
کالای چرکبا پوش، از خود پدری جور کو، فهمیدی؟ یعنی که کوشش کو که بیخی مثل پدری آواره باشی.
خوش ایز، باز چی کنم؟
باز بجای بودوباش و معتادین برو ببی که پدری ها پدر از کجا میخرن.
بس کماندان زید، این کار برم اوان خزانه شبر پیدا میکنم، اما این کار تنها چطور انجام بدم؟
تشویش نکو، تنها نیستی. تو به اوجا برو، از پشت سر چند سرباز پلیس رو تعقیب میکنن.
بس کماندان زیب، دیگه برم اوانش.
برو زود خدا آباده کو، اما متوجه بازی که کسی سرت نفهمه که تمام پلانای ما رو خراب خود کردی.
من میگم بیرم باش کماندان زیب.
بادار کدام پوری موری نداری؟ از صوفه ترهید دوت نکردیم، تکت تکستم جانم سوخ داره، در بدر شدیم.
بیام بیا جوان نهینجا بیشی بیام.
تو جیبای تا بپال، غار گرگ بی استوغان نمی باشه، ایقا پیدا خواهد شد که خمار ما رو بشگنانه.
ما بخیل نیستم، اگه پیشم پودر می بود صدقه سرت می کدم.
بادر تو برم نابلد معلوم می شی، تا حال دپره ما ندیده بودمت.
نه وزیران من را کشیدن، در این شار نابلد هستم، اولین دفیز که اینجا آمدیم. او جوان
چرا جایای فروش دوا برت معلوم نیست؟
های ایران چی جای خوبه بود، در 5 دقیقه پولر فراوان پیدا میکردی، اما در اینجا پشت یک پوری چشمت نبراید.
حالا چی کنه، من دیگه هیچ صبر کرده نمیتونم، در گرفتم.
بر ما خود در اینجا جای فروشنده معلوم نیست و جوان، تو خود اینجا وقت زیاد تر کردی، تو پیشو من پشتت می آیم.
من خوالا اگه یک رو بداشته باشم، کل روز در دوکانایم تو گشتیم، آخر دفغانی پیدا کردیم، تو که گشت خوب شوه.
همراه کیستی که که خوار و زار استی؟ پس تو مرا بجای فروش پودر برسان، باز یک لاری پودر ازم بخوای، من که همراهیت باشم، هیچ تشویش پیسه را نکو، فهمیدی؟
راستی تو پیسه داری؟ اما تو خزمه کده کم خرچ معلوم میشی و کالای تم چیر چیر است.
نشنیدی که میگن گنگ در ویرانه است، اینا پای ذره جای کوی اینا
اوه این پایزه خو یک مای باره بس است. پس منتظر چیستی؟ بیا که پدر بخریم دیگه بریم.
تو برو که من یک رگ بزنم زود پشتت میایم. تو باش که با قماندان یک پیام روان کنم که ما به طرف هدف در حرکت هستیم.
سلام با دار قند مانده نباشی.
سلام علیکم، خوب هستی؟
بخیر آمدی نردی جان، بخیر آمدی.
سبور جان زنده باشی، دوا بده بچش که به خدا خراب خراب هستیم که بیخی دیگم تم توی چه حوصله نمانده. بیار دیگه
دوا خمیتمه تینی بیادر نگر کیز با دار قند.
نه ترسی بچه کوکوی من.
اوه سوز بچهش ای چی رقم باشه کوکوی تزگیره ای پنج سال خو اید ما امراید ندیده بودمش غیره حاله.
این نو از ایران آمده، فقط دو تندیوال فکرش کن که مثل ما آره. خوال زود بده که خمار خمار هستیم بیخی.
خب بگو چند پوری؟
ده پوری بده.
چند؟ ده پوری؟ از که ای خبتره ای خرابات شروع کدی وازم خزانت پیدا کدی یا چطور؟
خزانه کجاست بابا؟ کلش از برکت نمی بچه کوکای ماست. حال وقت پدر پینجا رو پگی خلاص شد. حال کیف خود کردیم کیف.
خواه مرا پیسش پیش کنه
بچه کوکا بکش پیسره.
چند میشن؟
دونی مزار.
این نمر بیادر بگی دونی مزار حسابشم کوک پوره است.
خواه سعی اینه ما بگی سوزا چش همیشه ما تندیوالای خرابات تبیر کنه ما تو خرج کنه ما.
بیا بچه کاکال خود جای دیدی دیگه. خوب نشانیش که کس پیشت غلط نشه. در این چار اطرافت که میبینی از این کدر ساقی مشهور و کلان نیست دیگه.
دیگه پودرم داری؟
ای بابا بنده خدا هرچی خود که بخوای پیش ما هست. تنها پودر نی، از شیشه گرفته تا چرس تا بنگ تا هرچی که نشبه بخوایی نوکرت در خدمتت هست.
شور نخورین، دستتون رو بلند بگیرین.
این راست کجا شده؟
صبور، از جای تکان نخوری، من پلیس هستم. داخل تهمتو بازمان.
بچه ها دستاشون رو بسته کنین، خودش رو تمام مواد مخدرش رو در موتر بالا کنین.
بچه شمسین
شنونده های عزیز رادیو آزادی، متشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
همسر نوشت من، تندی مکن برادری همسر نوشت من. دیگر میاسمای در آتش سرشت من، دیگر میاسمای در آتش سرشت من. تندی مکن برادری همسر نوشت من. سیمای زشت من فکری برای دوزخی امروز ما بکو، ارزانی تو باز من تندی مکن برادری، همسر نوشت من دیگر میاست مای در آتش سرشت من، دیگر میاست مای در آتش سرشت من، تندی مکن برادری، همسر نوشت من.